بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. در اینجا یه سوالاتی اینها راجع به بعضی از مسائل شرعی هست. در مقدمه اون یه تیکه ای از خطبه فدک رو میخونم و ترجمه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله رسول ربکم و خاتم انبیائکم، اقولها اودن علی بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه. ثم قالت بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سپس فرمود هان مردمان، بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده پروردگارتان و فرجام پیام آوران است. این گفتارها را میگویم و بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمیکنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنانم گوش فرا دهید و آنها را نگه دارید با گوشهای نگهدار و دلهای نگهبان. سپس حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود به نام خداوند همه مهر و مهرورز، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است نابسامانی های شما و حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان. یک طلایی رو شما از قبل از ازدواج پسرتون می خرید، یک گردنبند مثلا. عرض کنم که شما اون گردنبند رو مصرف می کنید یه بار. این عرفاً مصرف گفته نمیشه. یک، چون یه بار مصرف که شما میندازین مثلا تو خونه را میرین یا میرین یه مجلسی برمیگردین، این مصرف نمیگن. چند بار مصرف کنین عرفاً مصرف میگن. این مسائل معلول مصرف صدق عرفیه. این یک. دومیش اینه که از اول نیتتون اینه که برای عروس نگه دارین، پس این مصرفتون مصرف حقیقی نیست، مصرف مجازیه، لذا برای رفع خمس فایده نداره. این نظر منه. الان این چیزی که الان هست میخواین خمسشو بدین دیگه. ببینین، اصل خمس به این کاغذ تعلق میگیره. این کاغذ رو شما نگه داشتین، امروز ممکنه 1,000,000 باشه، چند روز دیگه بشه 10 شی. قیمت اون روزی که دارین خمس میدین مهمه، چون اصل خمس، اینو توجه بفرمایید، به اجناس سالمونده تعلق میگیره. درسته؟ خب این جنس الان چقدر میارزه؟ 1,000 تومن میارزه یا 10,000 تومن؟ لذا روزی که میخوان بدین به قیمت همون روز باید حساب بکنین، برای اینکه اون روز میخواهین خمسشو بدین. سری با هم خریدن دلیل نیست. عرفاً این 10 تا سبتو میگن یه سرویس یا نه. اگر یک سرویس میگن، دوتاشم مصرف بکنید قبل از سال مصرف شده است. مثلا شما دو جور چینی میخرید الان، مثلا میگم، یا آرکروک، مثلا دو جور بشقاب میخرید. یه سری بشقابای میخرید سرویس کامله، یه سری بشقابای اضافه میخرید که مثلا منزلتون جلسه هست، زیر دستی یا پلوخوری یا خورشخوری میخرید. اونهایی که سری میخرین یعنی چیه؟ یعنی سرویسن. این سرویس رو که مثلا 60 تیکه است، 90 تیکه است، 10 تیکه‌شو مصرف کنیم مصرف حساب میشه، چون سرویسه. خوب دقت میکنین نارو. مثل کتابی میمونه که دوره است، بهار 110 جلده. اگر از این 110 جلد شما از 20 تاش 30 تاش استفاده کنین که عرفاً بگن استفاده کردن، بقیهش خمس نداره، چون بهار سرویسه. ولی کتابای تک جلدی که میخرید، وقتی که بمونه تک تکشو باید حساب کنین. پس این سبدهایی که خریدین، اگر سبدهایی است که بهش میگن سرویس، عرفاً میگن این یه سرویسه. مثلا الان سینیایی که هستن، بعضی از سینی‌ها سرویس از کوچک به بزرگ پروگرسیو داره، کوچک و بزرگ میشه. اینو یکشو مصرف کنین، دوتاشو مصرف کنین مصرف حساب میشه. اما اگر من بشقاب خریدم 50 تا برای اینکه مهمون میاد، هر 50 تاشو باید مصرف کرده باشم. پس چیزایی که جنبه سرویسی داره یه مقدارش هم مصرف کنیم مصرف کردیم، عرفاً مصرف کردیم، اما اونهایی که جنبه تکی داره تک تک باید حساب کنیم. کتاب هم همینطوره، ظرف سرویس هم همینطوره، از کنم سرویس طلا هم همینطوره. سرویس های طلا که سرویسی میفروشن، تکی نمیفروشن. یه انگشتر دارم مثلا، ما مردا چون اینا رو بلدیم میگم، یه انگشتر داریم، یه علنگو داریم، یه گردنبند داریم، مثلا یه گوشواره داریم، اینو سرویسی میفروشن. اصلا عرفاً سرویسیه، مثلا گوشوارش رو مصرف کنیم، انگشترش رو مصرف کنیم، مصرف حساب میشه. ولی اونهایی که تکی میخریم، یه دونه انگشتر مثلا آقای داماد میخره برای من و حسینی، یه دونه گردنبند میخره، یه دونه علنگو میخره، اینا رو تک تک باید حساب کنیم. بعد به قیمت روز ببینیم که این عطر مثلا اگه شما مصرف میکنین که سطح بالا هستین، لالیک مثلا امروز 1,200,000 تومانه، شما 1/5 مونده، 1/4 مونده، 250 تومانشو باید بدین. ببینید کلش 1,200,000 تومانه، الان 1/4 مونده، 1/4 باید حساب کنید 400 تومن. برای اینکه عطر از اون چیزاست که ارزش داره، مثل برنج میمونه. برنج شما یک کیسه میخرین 10 کیلو، 18 کیلو، اگه یک سیرش هم مونده باشه باید خمسشو بدین، نمیخره، ولی ارزش داره، شما مصرف میکنین. یعنی شما ممکن بود یه عطر 30 سی‌سی بخرین، ممکن بود یه عطر 150 سی‌سی بخرین، ارزشش فرق میکنه. من اینایی که گفتم نوع اینا رو با مراجع صحبت کردم، کار کردم روش که دارم همجوری خیلی راحت میگم. ببینین اگر که واقعا در جامعه از نظر عرفی این عطر ارزش نداره، یعنی ارزش هم مصرف نداره هم پول نداره، نه، ولی من اینا رو خودم حساب میکنم معمولا، چون پرسجوهایی که کردم با مراجع، فیس تو فیس صحبت کردم، دهن به دهن صحبت کردم، دیدم اینایی که باقی میمونه داره، چون ارزش داره. عرض کنم خدمت شما که راجع به خونه چند تا مسئله به شما بگم. غیر از آقای بهجت که خدا رحمتش کنه و همین امروز، یعنی یه ساعت پیش که اینجا تشریف داشتم با هم صحبت کردیم، گفت آقای صافی هم به اصطلاح فتواشون اینه که اگر کسی خونه نداره و محتاج به خونه است، مجبور پول به تدریج جمع کنه تا اینکه به اصطلاح به یه جایی برسه بتونه خونه بخره. آقای بهجت و آقای صافی گفتن ایشون هم فتواشون همینه، کسی که خونه نداره و داره پول جمع میکنه که خونه بخره، لذا اینها رو آقای صافی و آقای بهجت به نقل ایشون میگن خمس نداره. اما کسی که خونه داره، نشسته تو خونه، خونش تنگه، باید خونش رو بزرگتر کنه. تا مادامی که خونه نخره، هرچی پول اضافه جمع بکنه خمس داره، برای اینکه مازاده. مثل این میمونه که من صبحونه باید نون و پنیر و گردو و مثلا مربا بخورم، اگر مرباشو بذارم کنار به عنوان بسیار ذخیره آذوقه، با اینکه احتیاج دارم ولی چون نخوردم خمس داره. سهم زنده هدیه است، ارث نیست که خمس نداشته باشه. من الان یه خونه‌ای دارم، خونم رو به نام فرزندانم میکنم، این فرزندانم تا موقعی که ننشینن استفاده نکنم باید خمسشو بدم. الان من بچه‌ام داره میره مدرسه یا میره دانشگاه، نه ازدواج کرده نه خونه احتیاج داره، الان در آینده احتیاج داره. اگر من بهش سکه بدم، بهش فرش بدم، بهش یه زمین بدم، بهش یه خونه بدم، همه اینا سال که میگذره خمس میگیره، و اگر اضافه قیمت پیدا کرد تمام اضافه های قیمتش هم خمس میگیره. نه، اگر نفروشین که میخواد بده، اگر نتونه هنوز نفروخته بده، بدهکاره، یعنی باید بنویسی یه جا که این زمینی که در فلان کلج هست خمسشو من ندادم، تا فروخت باید خمسشو بده دیگه، تا فروخت احتیاج به سال و اینام نداره، سال بگذره اینا باید خمسشو بده. وظیفه خود انسانه که تا مادامی که زنده هست تکلیفشو انجام بده، اگر به دلایلی به هر دلیلی نشد، در واقع اون از دنیا که میره، اون 1/5 اون زمین یا اون فرش یا اون به اصطلاح سکه مال اون نیست، لذا باید وصیت واجب بکنه که این مثل این میمونه که من الان از دنیا که میرم وصیت میکنم که این کتابایی که دارم، کتابای 1/5 مال من نیست، پس باید تو ارث قسیت به اصطلاح تقسیم نکنن. اولین کاری که میکنن خمسشو بدن، بعد تقسیم کنن. فرق داره، بدهکار باشه فرق داره خیلی. شما اون مسئله‌ای که مبتلا به هستش بپرسیم، من بگم، چون خیلی مسائل شقوقی داره. یه وقت کسی بدهکاره، برای زندگیش بدهکاره، یه کسی بدهکاره، برای اینکه مثلا میگم یه زمین خریده انداخته اونجا برای یه روزی، کسی بدهکاره به خاطر اینکه یخچال و فریز داره، یه یخچال اضافه گذاشته خریده گذاشته اونجا، تمام اینا فرق میکنه. من حالا یه مسئله به شما الان دارم میگم، با این مسئله اون وقت دوباره سوال کنید. بنده به شما بدهکارم از بابت زندگی من. ببینید بدهکاری ها فرق میکنه. یه وقت هست من الان از بچه ها میشنوم که دلار امروز 3420 تومنه، اما فردا قراره بشه 3600 تومن. یه مقداری پولم ندارم، از شما پول قرض میکنم، دلار میخرم میذارم اونجا، این بدهکاری. یه وقت هستش که من الان دارم عرض کنم خدمت شما که میرم بیمارستان، در بیمارستان خرج دارم، همین الان جز خرجای یومیه و معونمه، از شما پول میگیرم در بیمارستان خرج میکنم. این دوتا فرق میکنه. یه وقت در بدهکاری ها اینجوریه، بدهکاری مال همین امساله، یعنی سال 93 من بدهکارم، الان هم که فردا پنجم اسفنده سال مالی منه. بدهکاری سال 93 که داشتم بابت معونم از اضافاتی که الان سال 93 داشتم کم میشه. اما یه وقت بدهکاری مال سال پیشه، بدهکاریمو ندادم، امسال اضافه دارم، نمیتونم بدهی های سال دیگر ازش کم کنم. یعنی بدهی و از زیادی کی کم میشه؟ به دو شرط. یکی این که بدهی مربوط به امسال باشه. مثال زدم دیگه، الان فردا روز خمس منه، من باید خمسمو بدم، 1000 تومن اضافه دارم، 500 تومن بدهی دارم، اوکی؟ این 500 تومن بدهی مال کیه؟ مال سال 90ه. سال 90 کم آوردم ولی به اصطلاح مسامحه کردم ندادم، الان اضافه آوردم، اضافه امسال رو بدهی های دو سال پیش رو نمیتونم ازش کم کنم، بدهی های معونه امسال رو میتونم کم کنم، مگر اینکه بدهی هام طوری بوده که در طول 90 91 92 نتونستم بدم، حالا 93 که اضافه دارم بدم. اون وقت اینجا میگن احتیاطش اینه که بدهیاشو بده، نذاره به سال برسه. اگر من بدهکارم چرا نگه داشتم تا پنجم اسفند؟ باید قبلا میدادم. اگر ندادم باید یه به اصطلاح مشاوره با حاکم شهر بکنم بعد بدم. یعنی خیلی هر بدهی نیست. مثلا میگم بنده یه دونه فرش خریدم 3 ساله، سالی 100 تومن میدم. خب سال اول که من سال 90 بوده، وقتی که اضافه آوردم اون بدهی ما، اگرم نداشته باشم بدهی سال 93 رو ازش کم میکنم، اما به اصطلاح 90 رو، اما 91 92 93 شد، بدهیامو ندادم یا بدهیام اضافه داره، نمیتونم از درآمد امسال بدهیای چند سال پیشو بدم، مگر اینکه در طول سال بدهیامو بدم قبل از سال خمسی. یعنی چی؟ یعنی من یه فرش خریدم قسطی، ماهی مثلا میگم 50 تومن میدم، 50 تومن جزء معونم حساب میشه، اونا خمس نداره، خمس نداره، یعنی بدم 50 تومنو آخر سال وقتی چیزی اضافه اومد، اگر همین امسال 93 بدهکارم میتونم ندادم هم کم کنم، اما اگر 93 اضافه اومد بابت بدهی هایی که پیارسال ندادم پارسال ندادم نمیتونم کم کنم. پس شرط اینه که انسان بدهیاشو از اضافاتش کم کنه. چند تا شد؟ یکی این که بدهی مال معونه باشه، یکی این که بدهی مال امسال باشه. و الا بنده قرض گرفتم، ساختمون خریدم، ماشین خریدم، هرچی خریدم، اگه تو سال دادم دادم، اگه ندادم نمیتونم بگم چون من هنوز بابت ماشین بدهکارم پس از اضافه خمسم کم کنم. خب اگر نداشته که بده، پس امسالم نداره. اگر واقعا نداره و جز معونش هم بوده میتونه کم کنه، ولی یک بار کم کنه هر دفعه، یعنی هم پیارسال کم کنه اون بدهی رو، هم امسال کم کنه، هم سال دیگه نمیشه. اگه پیارسال کم کرد دیگه امسال نمیتونه کم کنه. یا باید بدهیشو بده یا بدهیشو یک بار کم کنه، اونم اگه معونه باشه. خیلی اینا پیچیده و مسائل مشکلیه ها، و خوب کاری کردید. من هم به اصطلاح با اینکه خیلی سخت این مسائل اینجوری صحبت کردن، اما چون در طول عمرم خیلی با افراد مختلف، با معلمینم که مرجع تقلید بودن صحبت کردم، خب یه ذره تسلط دارم. در این حال اینجوری هم ادعا نمی‌کنم همه چی بلدم. اگه بلد نبودم بچه خوبی هم، میگم بلد نیستم، برید از کسی دیگه بپرسین، یا اجازه بدیم برم بپرسم بهتون بگم. هر سال وامشو بده، جزء معونش حساب میشه. ولی اگر وامش امسال 93 نداد، مخصوصا نداد با اینکه داشته میتونسته بده، بعد آخر سال بگه اینقدر بدهکارم نمیشه، اگه تو سال میده دیگه جزء معونش دیگه، مثل خرجای یومیه‌شه. اینا تمامش مازاد خمس داره. بعد از یک سال الان دارم میگم بنده غیر از این خونم، برای اینکه یه ذخیره داشته باشم میرم یه خونه تو کرج میخرم، حالا هزار خونه نداره ولی زندگیش داره میچرخه، بنده زندگیم داره میچرخه، ولی رفتم یه اضافه به اصطلاح برای اینکه ذخیره ای بشه. این بعد با وام میخرم، هر سال خمسیم که میشه اون مقداری از خونه که مال خودم شده خمسشو باید بدم. یعنی مثلا خونه رو خریدم 1000 تومن، 500 تومنشو وام دارم، 500 تومنشو نقد دادم، مال خودم شده، یا سالی 100 تومن میدم، امسال 100 تومن خونه رو دادم، 100 تومن پس مال من شده، اضافه از 100 تومن خمس میدم، سال آینده 100 تومن دیگه شو میدم، باید 100 تومن دوم رو خمسشو بدم، سال بعد هیچیشو ندادم، خمس نداره اون خونه، سال بعدش باز یه خودشو دادم، اون قسمتی که مال من شده خمسشو میدم. مال من شرعاً میگم ها، نه سند، سند به نام من زدن، ولی چون بابتش بدهکارم تا مادامی که بدهیمو ندادم مال خودم نشده خمس نداره اون چیزایی که اضافه است. اینو خیلی دقت کنید، خیلی ظریف و دقیقه ها. بنده یه چیز رو خریدم گذاشتم کنار، خونه یا فرش، ولی با قرض خریدم، بعد به تدریج قرضشو میدم، هر چقدر که قرضشو دادم سر سالم، مثلا نصفش الان مال من شده، نصفش خمسشو میدم، سال آینده 3/4 مال من شده خمسشو میدم، سال بعد مثلا میگم 2/5 مال من شده، عرض کنم که اونشو خمسشو میدم، هر چقدر که وامشو دادم مال من شد خمسشو میدم، بقیهش که هنوز مال من نشده خمس نداره، 100% خمس داره. پولی که از کرایه میگیره اگه تو سال خرج بشه برای معونه خرج شده، اگر بمونه تا آخر سال، یه پدری برای بچهش خونه خریده، بعد خونه که خریده اجاره داده، اجاره ای که داده اون به اصطلاح اجاره هایی که میگیره اگه تو سال خرج کرد، پس اصل خونه خمس داره، اجارهش اگه خرج کرد تو سال، معونه کرد، خرج کرد، مسافرت رفت، مشهد رفت، عروسی کرد، هیچی، اگر مون تا آخر سال خمس داره. پول پیش چون به عنوان قرضه، چون مال خودش نیست، مال مردمه، اون خمس نداره. میگن واجبه هر سال خمسشو بپردازه، ولی اگر نداره، نتونست، باید با نماینده حاکم شهر بره دستگردون کنه، بگه من الان باید 100 میلیون دارم، مثلا 20 میلیونشو باید خمس بپردازم، دستگردون کنه، بدهکار باشه، موقعی که فروخت اون وقت یه جایی بنویسه خمسشو بپردازه. خمس واجبه اصلش، ولی الان قدرت پرداخت نداره، دستگردون میکنه، نگه میداره. مثل این میمونه که من الان 1000 تومن خمس بدهکارم، ندارم الان بدم، میرم با مرجع تقلید یا با نماینده مرجع تقلید دستگردون میکنم، میگم به تدریج بدم. اینجوری میشه، دارم میگن اضافه است دیگه، دارم میگن مازاد دیگه، عیب نداره. هر سال، هر سال واجبه، اگه پول داشته باشه باید بده، اگر نداره دستگردون کنه، اجازه بگیره موقعی که فروخ بده. هر چیزی که مصرف نشده و سال گذشته خمس داره. اینه که خیلی از مردم چون از اول ندادن براشون خیلی سنگینه. یه آقای چند وقت پیش اومد میخواست بره مکه، به نظرم 7-8 خونه شد، گفت میخوام برم خون، اینا خمس داره؟ هی گفت توضیح داد، توضیح، گفتم که بله همه اینا خمس داره، میخوادشم اینقدر. خیلی داغ کرد، مثل شما که الان تعجب میکنی، خیلی رقمای عجیب شد. گفت نمیشه تخفیف بدی؟ گفتم اگر مال من بود تخفیف میدادم، ولی مال امام زمان و مال سادات فقیر منم احتیاج ندارم. رفت مکه، بعد برگشت یه روز اومد دیدن من. من اصلا نپرسیدم، معمولا نمیپرسم. خودش گفت مثلا اگر شده بود خمسش 500 میلیون، اومد گفت با یه آقایی که در کاروان بود صحبت کردم، به 5 میلیون قانع شد و 5 میلیون رو دادم. درسته؟ گفتم از من میپرسی؟ گفت بله. گفتم نه خیر، درست نیست، من دارم مسئله شرعی میگم، تو سر خدا کلا گذاشتی. بله که داره. این که میگم به تدریج وظیفمون رو انجام بدیم، مثل نماز میمونه که کسی که نماز نمیخونه بعد از 10 سال میخواد قضا کنه، قضا یه روز داره. کسانی هستن که خمس بدهکار بودن، خمس ندادن، حالا شدن فقیر شرعی، یعنی بهشون خمس میرسه. اینا باید برن پیش مرجع تقلید. از اون کار هست که ما هم نمیتونیم انجام بدیم، ما هم انده ها نمیتونیم انجام بدیم، باید بری پیش خود مرجع، به مرجع بگه من 500 میلیون داشتم، 100 میلیون باید میدادم، ندادم، الان هم هیچی ندارم، مرجع تقلید فقط که میتونه مصالحه کنه. یا آقای آسمان تقی شریعت مداری داریم که استاد من بوده و خیلی مرده تو مسائل شرعی و نماینده نوع مراجع هستینا. اخیراً پیشش من یک کسی رو فرستادم، گفته که اینجوری پدرم اینقدر بدهکاره، گفته کار من نیست، باید بری پیش خود آقای سیستانی. آقای شریعت مداری نماینده مطلق آقای سیستانیه، ولی وقتی که گفته که نمیتونه بده اینجوری، گفته که من کارم نیست، قدرت من نیست که اینقدر رو مصالحه کنم ببخشم، من اینقدر قدرت دارم. این خیلی مسائل مالی دقیقه، و چون خیلی دقیقه از اول آدم اگر ریز به اصطلاح به کار ببره راحت. اگر همه با همه به اصطلاح یعنی مثلا شما یکی بانک ملت داریم، بانک ملی داریم، بانک پاسارگاد داریم، بانک نمیدونم کارآفرین دارین، مجموع اینا میشه 100 تومن. خب 20 تومن از یکیش بدین، همش مال خودتون دیگه، میدادین دیگه، نه اشکال نداره. از نظر شرعی وقتی یه پولی به دست من رسید باید خمسشو بدم. یعنی من کاسبم. الان مثلا میگم اومدم تو این جلسه تبلیغ کردم که شما برای فاطمیه باید خطبه فدک بخرید و پخش کنید. این همه داریم میان اینجا استفاده میکنید، باید یه کار دینی بکنید دیگه. شما یه هر کدومتون میگه ما 50 تا میخریم. الان مثلا فرض کنید که 30 نفر هستین، 3 5 تا میشه 1500 تا. 1500 تا را من میفروشم به شما، شما به من میدین. بعد این 1500 من اگه کاسب باشم، میخوام خیلی روشن بگم که متوجه بشید، این 1500 تا را که مثلا میشه 15 میلیون، میشه 10 میلیون، این 10 میلیونش اگر 2 میلیونش استفاده برای من باشه، همونجا باید خمسشو بدم. یعنی از پول که به دست من میرسه خمسشو بردارم بعد مصرف کنم. اصل شرع اینه. اما دین اسلام با استعلا سهلت سمحه مبعوث شدم بر دین راحت. در اسلام به خاطر پیغمبر و ائمه فرمودن سال بگیرین. در قرآن کریم اگه دقت کرده باشیم مسئله سال نیست، داره وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. استفاده هایی که میکنیم بلافاصله باید خمسشو بدین. ولی پیغمبر با اختیاراتی که داره، چون یکی از شخصیت های پیغمبر و ائمه اینه که مفوضون الیهم هستن، الا انه المفوض الی. در کافی مرحوم کلینی یه بابی داریم 265 جلد 1 عربی، باب انهم المفوض الیهم، تفویض شده به خدا، به پیغمبر و ائمه. ائمه برای رفاه و راحتی مردم گفتن اون موقع میتونی بدی که افضلش هم هست و میتونی سر سال بدی. لذا گفتن شما یه سال مالی داشته باشید قمری، که الان مراجع اجازه میدن شمسی هم داشته باشید، سال که بگیرید در سال اون وقت هر چی درآمد داشتین تا سال خرج کردین، به اصطلاح رفتین اومدین مصرف کردین، هیچی چیزی اضافه مون میگن خمس بدین. این مسئله ساله، و الا اصل خمس مال کل به اصطلاح استفاده و بهره است. غنیمت یعنی حظ و بهره مالی. این مسئله ساله. سال را ائمه و پیغمبر فرمودن از اختیاراتی که داشتن، از خدا اجازه گرفتن که به مردم بگن یک سال بگیرید بعد خمسشو بدید. از اون کارهای خیلی سخته. یعنی یه سوزن میخری یه سال معین کنی، یه دونه نخ میخری یه سال معین. بله میتونیم برای هر چیز سال جدا بگیریم، نوع فقه های اجازه میدن، ولی خیلی کار سختیه. یعنی هر چی خریدی، هر چی واسط آوردن، باید تاریخ بزنی، به اصطلاح بنویسی که یادت نره. مثلا یه چیزی برات امروز آوردن، به اصطلاح از چهارم اسفند حساب کنی، یه چیزی فردا آوردن از پنجم اسفند، یه چیزی پس فردا خریدی از ششم اسفند، یه چیزی پس اون فردا مثلا اصلا به اصطلاح مازاد شد، اونو میتونی ولی این کارو بکنی، ولی خیلی کار سختی. حتی سوم اسفند، چهارم اسفند خریدیم، الان اگه سال مالی من فرداست، الان برم جلسه مباحثه، پدر ایشون به من یه سکه هدیه بده، پدر ایشون که سکه بده، اگه اون سکه رو امروز خرج نکنم فردا باید خمسشو بدم. فقط مهریه استثناست و ارث و پولی که مرد بابت طلاق خلع به زنش میده، که به اصطلاح چیز میگیره از زنش که طلاقش بده. زن خیلی علاقه داره به مرد، مرد خیلی علاقه داره، میگه من طلاقت نمیدم. خانومه خیلی اصرار میکنه که منو طلاق بده، میگه 1 میلیارد میگیرم طلاق میدم. اون 1 میلیاردی که میگیره پول طلاق خلعه خمس نداره، مهریه هم خمس نداره، بقیه چیزا خمس داره. جهیزیه در حالت معمولی و عرفی به تدریج تهیه بشه برای دختر خمس نداره، ولی شما امروز دخترت مثلا 5 سالشه الان براش یخچال فریز میخرید، هیچ کس این کارو نمیکنه. اما سوزن و مثلا جانماز اینا به تدریج تهیه کنید، عرف جامعه باشه که از 5 سال تهیه میکنن خمس نداره، ولی اگر غیر عادی باشه، غیر عرفی باشه خمس. یعنی شما سکه بذارید برای جهازیه دختر که بعدن جهازیه بخرید خمس داره، پول بذارید، دلار بخریم بذارین، یورو بخریم بذارین خمس داره. جهازیه خمس نداره، برای پدر مادر خمس نداره. اما اگر دادن به دختر مال دختر شد، سال گذشت استفاده نکرد، خمس داره. لذا این جهازیه هایی که میدیم به دخترامون، اگه دختر 1 سال گذشت از این جهازیه استفاده نکرد، یا سال خمسی داره دختر من که 6 ماه بعد از عروسیش سالش رسید، باید خمسشو بده اونایی که مصرف نکرد. مثلا میگم از یه به اصطلاح قالیچه داشته استفاده نکرده، از مثلا یه سرویس میز، مثلا میز و صندلی استفاده نکرده، بله بگردن دختره، مال دختره دیگه، جهازیه مال دختره، نداشته باشه، باید بره با حاکم شهر صحبت کنه، بگه درآمد ندارم، اینا خمس داره. مراجع تقلیدی که من خدمتشون بودم، اینا رو گفتم که جوان هستن، گفتن اگر درآمد پول ندارن خود جنس هم قبول کن. لذا الان بعضی وقتا اینجوری اتفاق میفته، بچه‌هایی که ازدواج کردن کادو براشون آوردن، اینا مصرف نکردن، میگن خود کادو رو میتونم بیارم، میگم بیاری، اون وقت ما میدیم. دیروز یه کسی میخواست بس از بچه‌های ما بره شهر سنندج اونجا یه کارایی بکنه، من بعضی از این خمسایی که جنس بود آوردم، گذاشتم پیچیدم دادم رفت اونجا. بعد بفروش خمسشو بده، تکلیف شرعیه دیگه، نداره چیه. گفتش که من همه چی دارم، فرشای نخفرنگی دارم، ولی آب میوه گیری ندارم که خمسشو بدم. میبره میفروشه میده به گردنه. خیلی مسئله خمس دقیقتر و واجبتر از ایناست که شما فکر میکنید. و اینو به شما بگم، اگر پول رو به قرض بذارن به شرط این که بعدم به ایشون قرض بدن، این رباس و حرامه، باطله. این یک. اگر شما پولتو بذاری به این شرط که به من هم در آینده قرض بدین، رواست و حرام. قرار میذارن دیگه، بله قرار میذارن. من دارم الان چه فرق میکنه، بانک هم اینجوری هن. میگه 6 ماه 100 میلیون بذار برای اینکه 200 میلیون قرض بگیری، این حرامه و رواست. اگر به این شرط 50 تومن را میذاری که در آینده نوبتت که شد قرعه کشی کردن قرض بگیری، حرام. اما اگر بیشت بذاری، بگیم نه قرض گرفتن دادن ندادن برای من مهم نیست، اون وقت اشکال نداره. این یک. این قرضی که میذاریم برای قرض الحسنه، وقتی 50 تومن میذاریم سال بگذره خمس داره، خمسشو باید بدیم، 50 تومنمون خمس. پس شرط قرض به هیچ وجه شرط قبول نمی کنه. عرض کنم خدمت شما که اگر از درختای میوه استفاده میکنن، مثل این میمونه که شما یه ماشینی خریدی، ماشین کار میکنه، برای شما استفاده میرسونه، اونی که تو سال خرج میکنین که خمس نداره، ولی اگر از اون میوه ها آخر سال موند، غیر از خود درخت و زمین که خمس داره یه دفعه و مازاد سالهاش، باید از اون استفاده های مونده آخر سال هم خمس بدی. چرا این شرط رو باید به مردم بگین؟ چون این یه چیزیست که به اصطلاح پول شما با اونا قاطی خیلی مشکل داره. چند تا به اصطلاح نوشتن، جواب اگه ندادم این نوشته کیه، اینا رو هم جواب بدم. پولی دارم تا قبل از سال خمسی خود میدهم تا برام طلا بسازم، ولی طلا بعد از سال خمسی من آمده میشه، باید خمس بدهم؟ بله. اگر شخصی وصیت کند که بعد از مرگش 1/3 مالش را به نیازمندان بدهند، ولی فرزندان خودش به اون پول نیاز دارند و مستأجر هستند، آیا باید اون 1/3 پول را بخشید به نیازمندان، یا فرزندان خود می توانند از اون استفاده کنند؟ بستگی داره به متن وصیتش. باید ببینن که متن وصیتش چیه. اگه نوشته که به مستمندان بدن، فرزندان هم اگر مستمند بودن بدن، و الا نمیتونن بدن. الان من شک دارم در این که 3 روز روزه بدهکارم یا 10 روز، ولی 3 روز رو یقین دارم. اونی که برام واجبه 3 روزه. اگه خواستم کار استحبابی بکنم، خب 10 روز میگیره. ببینید، باید تکلیفش رو روشن کنن. گذاشتن یعنی چی؟ یعنی از ملک خودشون خارج کردن یا مال خودشون رو قرض دارن میدن؟ باید مشخص. میدونم این پول اگر به اصطلاح یه روز من بخوام میتونم بگیرم، یا دیگه مال من نیست. خب اگر ببخشن دیگه مال اونا نیست، اون وقت اون صندوق اگر به اصطلاح شخصیت حقوقی داره، اون خیلی مسائل داره. یعنی مثلا میگم الان صندوق قرض الحسنه‌ای که هستن بعضی از صندوق‌ها، اینا میگن پولتون رو ببخشید صندوق خودش حاکم بر اینه، اون دیگه از ملک خودش خارج میشه. مثل که من 100 تومن دادم به فقیر رفت، دیگه تکلیفی من نسبت به اون ندارم. توان پرداخت دو تا معنا داره، توان پرداخت مهریه یا هر چیزی، یکی بالفعل بپردازه، یکی بالقوه. بالقوه یعنی در آینده کار میکنه، به تدریج اینها مثلا اندل میسره، اندل قدره، اندل مطالبه میپردازه. ولی اگر کسیست که به اصطلاح نه فعلا قدرت داره اینو بپردازه، نه در آینده، البته نمیتونه آینده رو بگه قدرت ندارم، بی اشکال نیست. معمولا میگن اندل استطاعه، اندل مطالبه، اندل قدره. عرض کنم خدمت شما که میدونید کجا هستیم الان، کی هستیم؟ در زمانی هستیم که از زمین و آسمان بمباران برای شیعه و امام زمان و حجاب و روگیری و پاکی و نماز و خمس و تدین میریزه. راست میگم؟ دو، خداوند متعال به ما لطف کرده، شیعه هستیم، مسلمان هستیم، تو جمعهایی هستیم که همدیگر رو تذکر میدیم. سه، الانی که سوم اسفنده، در یک حالت خاصی ما هستیم. حالت خاصمون هم اینه که امسال عید با فاطمیه 4 روزش برخورد داره. نمیگم بد اخلاقی کنید به مردم بگید که اصلا عید نگیرن، ولی 4 شهادت دومه، از الان هم به اصطلاح شروع شده، 13 اسفند 10 روز دیگه، 9 روز دیگه شهادته و تا 4 شهادته. من دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، یه حرکتی بکنید. چه حرکتی بکنیم؟ به اصطلاح دفترچه های آوردن که هر کی خواست به شما بدن، که کارهایی که میکنید گزارش کنید، بنویسید مثلا بعد از عید به ما بدید، یعنی 15 عید مثلا به ما بدید که چه کارهایی کردید. برای خودتونم یه انگیزه میشه. چند تا کار میتونیم انجام بدیم؟ یکی این که به کسانی که عیدی میدن پیشنهاد کنیم تو عیدیشون یه چیزی برای فاطمیه بذارن. اگر خواستن اون چیزو بذارین، هم CD هم کتاب خطبه فدک ما داریم، در اختیار میذاریم. میخواد عیدی بده مثلا 100 تومن، 50 تومن، 60 تومن، 70 تومن، 10 تومن هم چیزهای فرهنگی بذاره. یه CD های ما آماده کردیم، درست کردیم، کتاب خطبه فدک هم که هست، بهترین چیزی برای عیدی دادن. کسانی که عیدی میخوان بدن برای مشتریاشون، میتونن تو پک عیدیشون یه خطبه فدک بذارن. ما الان با جمعیتی هستیم، اصلا عیدی نه، ولی این جمعیت، جمعیت مسلمانان، از ما حرف شنوی دارن. از همین امروز شروع کنیم صحبت کردن با خواهرمون، با زن برادرمون، با دختر عمه‌مون، با دختر عمومون، با شاگردامون، با دوستانمون، که امسال عید با فاطمیه مقارنه تا 4 روز. یه کاری کنیم که این 4 روز به اصطلاح مثلا چیزهای تبریک اینا کمتر داشته باشیم و مردم رو تذکر بدیم. اگر در این مدت من این کارو کردم، کسانی عقدی دارن، عروسی دارن، مجلسی دارن، بهشون بگیم که اگر میتونن یه هدیه به عنوان عید و فاطمیه داشته باشن. ما الان یکی از بچه ها یه متنی نوشته به نام هفسین، میگه کنار هفسین هفمیم، عبارت جالبیه، مثلا 3 طول میکشه. ما اینو گفتیم، هم خوندن هم به اسلام میشه کپیشو اضافه کنیم و به افراد مختلفی بدیم. ولی من اینجوری میگم، میگم که شما امسال زمینه بیشتری دارید برای اینکه تبلیغ خطبه فدک حضرت زهرا رو داشته باشید، مخصوصا برای خانوما. خطبه فدک 4 ویژگی داره، اگر به کسی دادید یا خواستید تو پک بزنید 4 ویژگی رو بگید. 1، اولین دفاعیه رسمی و عمومی از خطبه قدیر. 2، 1 دوره اسلام شناسی است در اعتقادات. 3، حضرت زهرا به بهانه دفاع از غصب فدک دفاع کرده از کل اسلام، مخصوصا ولایت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام. 4، به همه بفرمایید کسانی که متن خطبه فدک رو که حضرت زهرا صحبت کرده، که تو کتابای ما تا بخش آخر، بخش 18 که میشه صفحه، عرض کنم که 62، بفرمایید کسانی که تا این حدش و عربیش رو حفظ کنن با دوتا مقدمه ما کمک هزینه کربلا جایزه میدیم. این رو اگر بفرمایید و این خطبه هم مثل خطبه قدیرمون که الحمدلله خدا به ما لطف کرد و فرهنگ سازی شد پخش شد، اگر این کارو بکنیم انشالله مورد رضایت حضرت و حضرت زهرا سلام الله علیها قرار خواهد گرفت. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.